بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مرزی، جلسه 403، مورخ 18/1/89.
پس اجاره بگه پس اجاره بر این عمل درست. خیاطت هر دو نکتش قبل از ادله اجاره ثابته، یعنی هم خیاطت عمل مباح است، هم خیاطت جامعه زید برای زید ثمره داره، برای زید اثر داره. من لباس زید رو بدوزم برای زید فایده داره. خب بنابراین پس این عملی است مباح، فایده هم برای غیر داره، ادله اجاره شاملش می شود. خب بله بله، قبلن باید قبل از اطلاقات ادله اجاره مفید ملکیت برای او باشه به دلیل آخر، تا بعد شما بگید عمل مباح است برای مستاجرم مفید است، حالا اطلاقات اجاره شاملش می شود. آنان که به اطلاقات اجاره در اینجا تمسک میکنن، یعنی میخوان این عمل رو با اطلاقات اجاره بگن برای پس مستاجر مالک، لذا مفید برای مستاجر است. این استفاده جزء الموضوع به دلیل و حکم است، اینم لایعقل است. این نکتهش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورت دوم از سور چهارگانه اجاره برای حیازت مباحات این است که زید عمر رو اجاره کرد. تا برای او حیازت مباحات انجام بده، صید ماهی کنه، هیزم جمع کنه، براش سنگ جمع کنه، امثال زال. اجیر عمل حیازت رو برای خودش و به قصد این که خودش مالک این محاض بشود انجام داد، نه برای وفا به اجاره. اینجا حکم این مورد و این صورت چگونه؟ اینجا دو حکم باید مورد بررسی قرار بگیرد. حکم اولین است که این محاض ملک چه کسی هست؟ ملک اجیر یا مستاجر است؟ حکم دوم این است که وضعیت اجاره منعقد شده چگونه است؟ حضرت امام اینجور می فرماین که این محاز ملک اجیر می شود، و در رابطه با حکم دوم به اجمال می فرمایند اجیر اجرت رو استحقاق نداره. وقتی محاز ملک خودش شده، حیازت رو به قصد خودش انجام داده، نمیتونه از مستأجر طلب اجرت کنه. این خلاصه دو حکمی که حضرت امام ذکر میکنه. در رابطه با حکم اول که محاز ملک اجیر شده نه مستأجر، سه احتمال بلکه بگویید سه قول است. قول اول این است که این صورت هم مثل صورت سابق محاز ملک مستأجر و این که اجیر قصد کرده حیازت برای خودش باشه فایده نداره. این قصد که انلم یکنه مرحوم آزیا عراقی و مدرسه نجف مرحوم آی خویی همین قول اول رو انتخاب نموده. دو بیان و کأن دو دلیل دارن بر این که در این صورت هم محاز ملک مستأجره و قصد اجیر انجام حیازت رو برای خودش کلم یکنه. ابتدا بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو عرض میکنی. ایشون میفرمایند ما در گذشته نکته محوریمون در این مبحث این بود که تا اجیر عمل خودش رو به عقد اجاره به مستأجر تملیک کرد، کأن فاعل عمل حیازت مستأجر است. بنابراین وقتی اجیر داره ماهی صید میکنه بعد از این که عقد اجاره بسته، عملشو به مستأجر تملیک کرده، عمل او عمل مستأجره و این که قصد کنه اخذ ماهی برای خودم لغو محض است، به این قصد فایده نداره، ثمره نداره. چرا با این که اجیر عمل رو برای خودش قصد میکنه باز هم مالکیت از آن مستأجر است؟ مرحوم آقای خویی در این بیان دو دلیل برای معنا اقامه میکنه. یک، تمسک به اطلاق حدیث للید ما اخذت. می‌فرمایند پس از عقد اجاره آخذ مستأجر است، یعنی کسی که عمل حیازت رو انجام میده مستأجر است. روایت میگه برای حائز و آخذ است اون چرا که اخذ کرده. در فرض ما آخذ مستأجر است، اجیر کل آله است، واسطه بلا اراده مثل عبد میمونه. بنابراین هر چرا در این ظرفیت اجیر اخذ کنه للآخذ است که مستأجر باشه، به حکم اطلاق للید ما اخذ. دلیل دوم، بناء عقلاست. ایشون می فرمایند بناء عقلا قائم بر این مطلب است که اگر اجیر اجاره شد برای عملی، عمل از آن مستأجر است، مالکیت محاض از آن مستأجر است مطلقا. چه اجیر قصد کنه مستأجر رو یا قصد کنه خودش. این خلاصه بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خوی. عبارت هایشونو ببینید، باز این دو دلیل که نکته محوری کلامیشونه پیدا کنید، عبارتشونه بنویسید، دو صفحه عبارته، ببینید از کجای عبارت آقای خوی استفاده می شود دلیل بر این مدعا. یکی اطلاق علالیت، یکی هم اطلاق سیره است. رو بنویسید تا در نقد کاملا روشن. خب بله بله دیگه، اشکال میکنیم میگیم از کجا همچه اطلاقی داره سیره. اینجور ادعای عجیبیست. اطلاق علالیت هم میگیم یک جاییشون به حدیث علالیت تمسک میکنن، صفحه بعد میگن آقای رضوی عبارت را آورد یک بار چند روز قبل که گفتیم حالا باشه تا وقت خودش. پارسال بود بله، یک سال قبل پارسال بود بله، پارسال عبارت آوردیشون بله، یک جا آقای خویی به اطلاق للید مؤاخذت تمسک میکنن، یک جا میگن نه تمسک به اطلاق للید برای حیازت اصلا حدیث داله بر حیازت نیست. حالا به نقادیش میرسیم. ببین بیان دوم، برای این مدعا کلام مرحوم ضیاء عراقی در حاشیه عروه، یا حاشیه مبسوطی در این مبحث مرحوم ضیاء عراقی داره، سه چهار خط آخر اون حاشیه رو مراجعه کنی. مرحوم ضیاء عراقی میفرماید در این صورت با این که اجیر قصد کرده حیازت مال خودش باشه، اما این محاض از آن مستأجره. چرا؟ خلاصه دلیلشون این است، میفرمایند با عقد اجاره عمل حیازت شرعن ملک مستأجر شد. کسی که سلطان بر این عمل داره شرعن مستأجر است، و هر کسی که سلطه بر عمل حیازت داشته باشد به تبع مالک محاض میشه. اینجا سلطه بر عمل حیازت به سلطان شرعیه از آن مستأجر است، به تبع مالکیت عمل محاض هم ملک مستأجر است و قصد اجیر خودش رو بلا وجه است. این دلیل بگید، قبلا خوندیم نخوندیم از کسی نظیرشو؟ آفرین، نما تابع اصل. اما حرف صاحب جواهره به یه عبارت دیگه. ایشون عبارت های آزیا رو ببینید اینجا در اون سه خط آخر حاشیه مبسوطشون، فهو مالکن علی العمل شرعن و هو یستتبع ملکیت ما یحوز. وقتی مالک عمل بود به تبع مالک عرض کنم ما یحوز هم خواهد بود. همون عبارت صاحب جواهر اینجا مرحوم آزیا تمسک میکنه، نتیجه میگیره. پس این قول اول شد ملک مستأجر. قول دوم که حضرت امام و جمعی از محققین قائلند این است که در این صورت محاض ملک اجیر است دون المستأجر. حالا اگه ملک اجیر شد بعد با اجاره چکا کنیم؟ و حکم بعدیه، اون مرحله دومه که بررسی میکنیم. فعلا ببینیم آقای زید اجاره شد بره ماهی از دریا بگیره، ادوات و اسباب و وسایل برداشت رفت دریا به قصد خودش، ماهی گرفت به قصد تملک خودش، ماهی ها رو گرفت. قول اول این بود که ملک مستأجره، بی خود قصد خودشو کرده. قول دوم اینه که نخیر، ملک اجیره، ملک مستأجر نیست. ماهی ها رو گرفته، اجیر مالکه. حالا با مستأجر چیکار کنه؟ بحث دومه که باید برسیم بهش. دلیلی که حضرت امام در حاشیه عروه بر این مدعا اقامه می کنن این است که حیازت از افعال تسبیبیه و قابل نیابت هست، لذا در صورت اول می گفتیم آقای اجیر حیازت انجام میده به نیابت مستأجر، قصد مستأجر رو هم کرده است. در صورت اول میگفتیم محاض ملک مستأجر است. پس من جانب حیازت فعل تسبیبی است یعنی قابل نیابت هست. من جانب آخر در نیابت قصد منوب عنه لازم است، و الا اگر عمل رو به قصد منوب عنه انجام ندهد، عمل از آن منوب عنه نیست. مثلا فرض کنید زید اجیر شده، نماز بخوانه برای عمر میت، حج انجام بده برای عمر، روزه بگیره به نیابت از او. اگر زید صلات و صوم و حج رو به قصد خودش انجام داد، عمل از آن منوب عن نمیشه. نمیتونیم بگیم ذمه منوب عن فارغ شده. پس در عمل نیابی اگه بخواد اثر بار بشه، قصد منوب عن لازمه. عمل حیازت برای مستأجر عمل نیابی که اجیر انجام میده، اگر قصد منوب عنه رو نداشته باشه چجور اثر برای منوب عن بار بشه؟ اگه اجیر اخذ ماهی رو و حیازت او رو به قصد مستأجر انجام نمیده، چجور عمل اجیر به نیابت از مستأجر است ثمره برای مستأجر داشته باشه؟ نه عمل به قصد خودش هست و اثر برای خودش خواهد. حالا گناه کرده یا خلاف اجاره رفتار کرده، یا اگه اجاره متعلق به عین خارجی باشه یک جور به کلی فی الذمه، اونا بحث های دیگر است. ولی امام میفرمان به قصد خودش انجام داده، حیازت از اعمال تسبیبیه است، نیابت درش مطرح. چطور شما میگید بدون قصد بازم اثر مال مستأجر؟ نه، چون قصد خودش کرده است، حیازت مال خودش در حقیقت، یعنی محض ملک خودش خواهد بود. اینم قول دوم. نه اصلا قصد غربت نیست. فرض کنید اعمالی هم که قصد غربت نمیخواد، اما باید به قصد طرف باشه یا نباشه، اول برای او. اصلا عمل نیابی معناش اینه، یعنی به جای او. اگه میگه عمل به جای او نیست، چطور به جای او واقع بشود؟ حرف امام این. حالا به مقارنه میرسیم، هنوز داریم نقل میکنیم. قول سوم، تردید در مسئله که یستفاد از کلمات بعضی از جمله مرحوم سید صاحب عروه، ایشون دو احتمال در این صورت ذکر میکنه. یه احتمال این محاض ملک اجیر است، یه احتمال این ملک مستأجر است. بعدم میفرمایند مسئله قابل تأمل است، باید در مسئله تأمل کرد. عرض میکنیم که ابتداعاً کلام مدرسه نجف و بیان مرحوم آزیا عراقی نقد بشه، تا بعد ببینیم طبق مبنای خودمون چجور باید مشی کنیم. عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی عمده نگاهشون در این حکم اطلاق حدیث للید ما اخذت و اطلاق سیره و بنای عقلاست، اما به اطلاق للید ما اخذت که ایشون استدلال کردن و نتیجه گرفتن، پس بنابراین این مأخوذ ملک مستأجر است. اولا استدلال باید برعکس باشه، اینجا باید گفته بشود که آقای اجیر چون قصد کرده عمل حیازت از آن خودش باشد و محاضر و او مالک بشود، با این قصدش آخذ خود اجیر است دون المستأجر. اگه آخذ خود اوست للید ما اخذت، میگوید اون چه گرفته مال خود اجیر است که آخذ است نه مستأجر. علی فرض این که بگویید حالا که اجیر قصد خودش رو کرده، ما شک داریم آیا آخذ بر اجیر صدق میکنه یا بر مستأجر. بالاخره من جانب عمل اجاره بسته شده، طبق تعبیر آقای خویی عمل اجاره بسته شد، اجاره بسته شد، عمل حیازت ملک اجیر است، ملک مستأجر است، پس او آخذ است. من جانب آخر اجیر چون قصد خودش رو داشته است، لعل بگوییم عمل از آن او میشه، آخذ خود اوست، شک داریم بر مستأجر آخذ صدق میکنه در این فرض یا صدق نمی کنه. تمسک به دلیل للید ما اخذت برای مالکیت مستأجر تمسک به عام در شبهه مصداقیت جایز نیست. ثانیاً در صفحه بعد مدرسه نجف از این که حدیث للید ما اخذت دلالت کنه بر ملکیت در باب حیازت بر می گردن و کلامی رو که شهید صدر در اقتصاد اونا داشتن که قبلا گفته بودیم نظیر او رو تکرار می کنن مدرسه نجف می فرماین للید ما اخذت در مقام بیان ملکیت محاض نیست برای کسی، بنابراین اطلاق للید ما اخذت که ساقط شد تنها دلیل مدرسه نجف بر این حکم تمسک به اطلاق سیره عقلاست. اطلاق سیره عقلا اول کلامه. دیروز توضیح دادیم اگر اجیر حیازت رو به قصد مستأجر انجام بده، ما اطمینان داریم بنای عقلا بر این است که برای مستأجر اعتبار مالکیت میشه. میگن با حیازت اجیر مستأجر مالک میشه، اما اگر اجیر عمل رو به قصد خودش انجام داده است کجا بنای عقلا میگوید؟ باز هم اینجا عملی که اجیر برای خودش انجام داده ملک مستأجر است. سیره دلیل لبیست همچی اطلاقی نداره. پس بنابراین نگاه مدرسه نجف به این که محاض در این صورت ملک مستأجره، دو دلیلی که ایشون اقامه کردن هیچ کدام مثبت این مدعا نمی باشه. بله بسیار. ببینید خب ما میگیم که حداقل مطلبی که هست شک هست یا این شک نیست؟ نه ببینید بر فرض مبنای ایشون بله، ولی ما باشیم و عالم واقع فرض کنیم عمل اجیر عمل مستأجر است. یادتونه که وقتی تحلیل میکردیم حرف آقای خوئیره اشاره کردیم در حقیقت کلام آقای خوئی میخواد زیربنای حرف مرحوم ناینی رو بزنه. یکی یکی اینا رو حساب کنید، اشکال خوبیه، اما ببینید دقت کنید پاسخش چگونه. این بحث است که خیلی کر و فر درش، یعنی از اون بحث هاییست که جمع‌بندی بحث و ارائه درست بحث از بحث هاییست که واقعا چالش داره. لذا خوب دقت کنید زوایای بحث رو بگیرید. مرحوم ناینی فرمودن که در اینجا ما مشکل داریم که اجاره بر حیازت مباحات باشه، درست باشه. برای چی مشکل داریم؟ چون بعضی از امور یقینا نیابت برداره، بعضی از امور نیابت بردار نیست. حیازت شک داریم نیابت بردار هست یا نیست، چون شک داریم اجاره بر حیازت مستبطن یک نیابت، شک داریم در حیازت نیابت هست یا نه، اثباتش مشکله داره. لذا اصلا اجاره بر حیازت مباحات صحیح نیست یا مشکله. مرحوم آقای خوی آمدن جواب مرحوم ناینی رو دادن. چجور جواب دادن؟ از ادله اجاره نیابت در آوردن. این نکته ای که ایشون داشتن، گفتن ادله اجاره میگوید عمل اجیر عمل مستأجر است. مثل این که در باب نماز میگفتیم کار هنر پیشه در حقیقت اوست، داره او کار او را انجام میده. عمل اجیر عمل مستأجر است. خب بسیار خوب، پس در حقیقت مرحوم آقای دای نیابت کردن، گفتن ادله اجاره میگوید اجیر نائب از مستأجر است. حرفی که امام دارن بسیار حرف متینی است. در بحث نیابت قصد لازمه، نیابت قهریه اصلا معنا نداره. این نکته در بحث نیابت قصد لازمه. خب نه دیگه، خب همینه، یعنی خودش او حساب میکنه، یعنی بعد العمل اونه. و الا کل آله، نمیگن که آن است که به ضروره اصلا اتوماتیک اون بشه، نظیر اون میشه. خب عیبی نداره، مثل عبد مولان تنظیره، نه این که باز عبارتشونه ببینید، نه این که همان است. حالا دقت کنید مثلا من تمام بشه، یه لحظه یه دوی تمام میکنم بعد گوش میکنم.
مشخص شده مثلا ساعت 12 تا 1 شما برای من ماهی
بگیرید. یعنی که اجیر حق نداره قصدش رو قصد. حالا بذارید ببینیم. بعد یک نکته دیروز هم اشاره کردیم که تارتن اجاره بر عمل خارجی است، تارتن اجاره بر جمیع الاعمال است، تارتن اجاره بر کلی ما فی الذمه است. بعد ببینیم تغییر میکنه این موارد طبق مبانی یا نه، اونم محفوظ داشته باشید وقتش میرسیم. اما الان دقت بکنید، مرحوم آقای خویی میفرمایند در حقیقت یک نیابت رو از دل اجاره در آوردن. حرف ما اینه اولا وقتی قصد غیر بکنه دیگه نیابت، وقتی قصد خودش میکنه نیابت از غیر نیست. ثانیا بازم شما بگید ممکنه نیابت باشه، حداقل شک داریم، این شک قطعا وجدانن حادث میشه، شک داریم بالاخره در این نیابت نیابت قصدیه است یا ما نیابت قهریه هم داریم، مثلا شک داریم اینجا با این که آقای اجیر قصد خودش رو دارد، معذالک آیا آخذ بر مستاجر صدق می کند یا نه آخذ بر مستاجر صدق نمی کند؟ چون شک، نه اجاره نیابت نیست بلا شک و شبه، اجاره نیابت نیست، شکی درش نیست. عهدی نمیگه اینجا که آقای خویی گفتن ما اشکال کردیم، که شما میگید در اجاره نیابت مطلق میگید، پس نیابت بر کل اعمال اجازه بدید. اصلا دلیل اجاره میگه نیابت بر کل اعمال درسته، قبلا اینا بحثاشو کردیم که اصلا آقای خویی حرفو نمیزنن. اگه اینجا میگید از اجاره نیابت استفاده میکنیم، ادعای بلا دلیله، چطور دلیل اجاره اینجا میگه نیابت؟ بالاخره این شکی که ما داریم آیا مستاجر آخذ است یا نه باعث میشه به لیلیت مؤاخذت نتونیم تمسک کنیم، تمسک با آن در شبه مصداقیه بشه. افروز اینجوری نباشه اصلا. نکته مهمتر این است که آقای خویی بر میگردن در صفحه بعد از این مدعا، میگن برای مالکیت حیازت به لیلیت مؤاخذت نمیتونیم تمسک کنیم اصلا، پس لیلیت مؤاخذت رو بذارید کنار، تنها میمونه دلیل آقای خویی برای مدعا سیره اقلایی، اطلاق سیره اقلایی، انا لنا به اثبات اطلاق سیره اقلایی. نه همش بالاخره نکته داره. اما کلامی که با مرحوم محقق عراقی یک نکته است، و اون نکته این است که محور کلام مرحوم آزیا این بود که چون مستأجر مالک عمل است پس مالک محاض است به استتباع، به استتباع شرعی. سوال ما این است که این بیان شما دقیقاً محتوای کلام صاحب جواهر است با تغییر عبارت، یعنی شما هم می‌فرمایید هر کسی که شرعاً مالک اصل بود مالک نما است، مالک فرع است، مالکیت عمل به دنبال دارد مالکیت محاض را، این استتباع به چه دلیل؟ اگر دلیل شما بر این استتباع این است که نما تابع اصل است، ما قبلا توضیح دادیم دلیل این که نما تابع اصل است ما نحن فیه رو شامل نمی شود و در موارد دیگر است. فعلیه استدلال مرحوم آزیا عراقی هم بر این که این محاض در این صورت ملک مستأجر است مثبت مدعا نمی باشد، به نظر ما فی الجمله حق با حضرت امام است که جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.